أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بانضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در وضع أسماء إشاره اقوال گوناگونی مطرح شده که بعد از قول مشهور از درین‌ترین اقوال قول محقق خراسانی است. بر اساس مبنایی که ایشون راجع به وحدت وضعیت وضع اسما و حروف اتخاذ فرمودن، به تبع اون در خصوص مبهمات اسماء اشاره و زمائر و موصولات هم همون رأی و فلجمله اتخاذ کردن و معتقدند که همونطوری که در اسماء اجناس وضع عام است و موضوع لحنیز عام، در زمائر هم همینه، در اسماء اشاره هم همینه، در موصولات هم وضع همینطور هست. ارسواد که در تقریر ازهریشون راجع به اسماء اشاره عرض کردیم، شون بفرمان که بین هازا و مفرد مذکری که مورد اشاره است تفاوتی نیست. همونطوری که ما یک کلمه رجلی داریم که حاکیست از اون مفرد مذکر و هرگز در استعمال و مقام استعمال اطلاق رجل به مورد و به فرد معین سبب نمی شود که موضوع له خاص بشود، و بلکه مثل خود وضع همونطور که واضح در حین وضع عام لحاظ کرده و وضع کرده، موضوع هم همچنان عامه و مستعمل و فی هم عامه. این که کلمه رجل در خصوص شخصی در خارج که یک فرد است اطلاق میشه این استعمال، سبب نمیشه که معنای او بشه خاص. معنا همچنان عام میمونه. اون وضعیت استعمال سبب نمیشود احیانا معنا و مدلول و موضوع له محدود و خاص بشود. و می‌فرمایند که شما لفظ اشاره رو مثلا هازا رو درست است که حین استعمال به یک مورد اشاره می‌کنید و بسیاری هم با همین توهم که هازا که میگیم داریم محدود میکنیم، مخصوص میکنیم، داریم اشاره به مورد میکنیم، پس بنابراین مستعمل منفی خاصه و احیانا موضوع له هم خاصه. پس بنابراین در اسماء اشاره وضع عام هست اما موضوع له خاصه. این به این توهم که میگن آخه هازا اشاره است، اشاره هم باید تعلق پیدا کنه به مورد و این مورد باعث خاص شدن میشه، این توهمو دارن. ایشون میفرمان نخیر، هیچ تفاوتی بین مفرد مذکری که مورد اشاره قرار میگیرد این رجل با کلمه هازا که استفاده میشود برای اشاره فرقی نیست. هر دو وضع عام و موضوع له عام، منتها آقای واضح آمده گفت آقا شما اگر خواستی از کلمه خواستی از این آقای رجل خارجی یاد کنی، اگه خواستی اشاره بهش بکنی از کلمه هاذا استفاده کن، اگر بدون اشاره خواستی از اون سخن بگی از کلمه مثلا رجل استفاده کن. این شرطی است که گویی واضح برای مقام استعمال گذاشته، همون واضحی که به وضع عام وضع کرده است، رجل رو کلمه رو در نظر گرفته، معنای عامی رو که شامل همه رجال میشه رو در نظر گرفته، در این وضع هازام همین کار کرده، هازا رو در نظر گرفته و معنای او رو هم در نظر گرفته که هیچ خصوصیتی موجب تقیدش نشود، ولی گفته آقا این لفظ لفظ اشاره است و زمانی که بخوای به فردی در خارج اشاره کنی از کلمه هازا استفاده کن، یعنی موقع استعمال این رعایت کن، و زمانی که نخوای اشاره کنی مثلا از کلمه رجل استفاده کن. واضح آمده برای مقام استعمالی قیدی گذاشته، نه برای نه معنا رو مقید کرده، و در هر دو جا چه لفظ اشاره چه اسم، اسم جنس، هر دو رو وضع عام و موزون له عام رو لحاظ کرده و فقط قیدی برای مقام استعمال گذاشته. مقام استعمال که در معنا دخیل نیست، که مقام استعمال بعد از وضعه. به این جهت تفاوتی بین اسم جنس و احیانا لفظ اشاره مثل هازا نیست. این رأی ایشون بود. عرض میکنیم که در رأی ایشون میشه بعضی ملاحظات رو مطرح کرد. اول اینکه اینی که شما میفرمایید از کجا میفرمایید؟ جسارت به ساحت قدسی مرد بزرگی مثل محقق اصفهانی اینجور، محقق خراسان اینجور تعبیر کنیم، بگیم این چیزی که میبافید شما، میفرمید که آقا واضح آمده است و از عام موضوع لحرام عام در نظر گرفته است، بعد آمده شرط کرده که آقا هنگام استعمال اما توجه داشته باش، اگه خواستی اشاره کنی از هازا استفاده کن، اگه نخواستی اشاره کنی مثلا از رجلون استفاده کن، از رجل استفاده کن. این سر از کجا میگید شما؟ ظاهرنش دلیلی برای مدعا نیست، یک نکته شبیه نکات ذوقی است که هیچ دلیل پشتش نیست و اقامه برهان هم ایشون اقامه دلیل هم نفرموده. این اول مطلبه که به هر حال اگر انسان نظریه میده، مدعایی رو مطرح میکنه، باید یه دلیل پشتش باشه. لازم ما از کردیم که تلاه علی اولا انه دعوان بلا دلیل، ولذا خود ایشون هم در تعبیری که خواستن بفرمان فرمودن که و اینجوری گفتن قال فی الکفایه ثم انه قد انقضه من مما حققنا انه يمكن ان يقال ان المستعمل في مثل اسماء الاشاره والضمائر اذن عام و ان تشخصه انما نشا من قبل طور استعمالها. این تشخص مال طرز استعمال است. حيث ان الاسماء ان اسماء الاشاره وضعت ليشار بها الى معانيها و کدا. خودشونم با احتیاط همچین قرص حرف نزد، در خصوص حروف گفت التحقیق انه کذا، اونجا خیلی محکم گفت التحقیق انه کذا، یعنی ما به مطلب رسیدیم تحقیق اینه که حروف هم مثل اسماه. اما راجع به اسماء اشاره و ضمائر که رسیدن، تعبیرشون این بود که یمکن ان یقال ان المستعمل فی مثل اسماء اشاره و ضمائر کذا. این خصوصیت، خصوصیت ناشی از طرز استعمال و طور استعمال است. شاید دل خودشون هم رضوان الله تعالی علی قرص نبوده از این مدعا، و یا اگر نخواهیم اینقدرم غلیظ تضعیف کنیم قول رو و یا نسبت به خود اون بزرگوار بدیم، اقلش این است که میتوان از این تعبیر اینجور فهمید، یا این تعبیر این ایهام رو داره، ایهام به این داره که به هر حال نه اینکه تصور کنید از اینکه خلاف این رو بگیم مثلا خلاف برهان حرف زده ایم، خلاف وجدان سخن گفتیم، برهان و وجدانی علیه مثلا نظر مخالف ما احیانا وجود نداره. این یمکن خودش یعنی نسبت به اون ادعاشون راجع به حروف که گفتن التحقیق کذا نشون میده که یه همچین نکته هست. به هر حال به دلیل اقامه نشده و دلیل به ذهن خطور نمی کنه. این اول نکته است که میشه زیل نظر محقق خراسان رضی الله تعالی علیه مطرح کرد. دوم این که ایشون میفرمان که معنا چه در اسم اشاره مثل هازا و چه مفرد و مذکر یکیه، مستعملون در استعمال معنا و مستعملون فی گویی یکیست. در مقام استعمال فرق بین اینا هست. هازا وضع شده برای اینکه هنگام اشاره ازش استفاده کنیم و رجل این قید درش نیست، چون که در حروف هم تفاوت با اسما بود. گفتیم حروف وضع شده برای زمانی که بخوایم به معنا غیر استقلالی مثلا اشاره کنیم استعمال بشه، اسما اینجور نیستن، این مال مقام استعمال است اگر معناشون یکی. خب یه همچین ادعایشون میفرمان، معنیش این میشود که خب پس این خصوصیت اشاره مال مقام استعمال و خارج از معناست دیگه. خیلی خب، اگر اینه پس بنابراین ما باید بتونیم هر جا که کلمه هازا رو میخوام ازش استفاده کنیم ولی قصد اشاره بکنیم، همون جا کلمه رجل هم میتونیم استفاده کنیم، ولی چون چیزی نمیشه، شما نمیتونیم بگید رجل و طرف بفهمه چی میگید. شما اگر فرض کنید که خاص از اشاره به یک معنایی بکنه که در خارج داره در جریان واقعه، هازا رو نگه به او اشاره نشده. چرا؟ اینکه بعضی آمدن گفتن که از دین از اقوال بحث خواهیم کرد، گفتن که حتی کلمه هازا کفایت نمی کنه و لذا انسان میاد از بعضی اعضایش به اضافه تلفظ هازا استفاده میکنه. هازا رو میگه، دستش اینجوری میکنه یا سرش اینجوری میکنه مثلا، یه چشم اینجوری میکنه، هازا به نحوی از اعضا هم کمک میگیره برای اینکه اشاره کنه. اینطور نیست که بشود ما اسم رو بیاریم جای هازا قرار بدیم. هازا دلالت خاصی داره و اینکه نمیشود جایگزین ندارد نشون میده که یک تفاوت ذاتی وجود داره، نه تفاوت عرضی و مقام استعماله. این به نظر میاد که نکته هم نکته است که میتوان در قبال فرمایش محقق خراسانی مطرح کرد. ما چون نظر مرحوم محقق خراسانی رو طرح کرده بودیم اجمالا هم ارزیابی کردیم، ما مجموعه اقوالی رو که اصولا در مسئله نحوه وضع اسم و اشاره هست اینها رو اشاره بکنیم، بعد یکی که بررسی کنیم که یکی بیان محقق خراسانی است. گرچه اقوال دیگری هم هست، شاید نزدیک که 10 تا قوله اینجا. قول دیگه این است که اصلا اسماء اشاره وضع شدن برای اشاره خارجیه، یعنی همونطوری که کلمه یا رجل وضع شده برای یک امر و شیء معین در خارج، یک چیز خارجی واقعی، هازا هم همینطوره. در واقع این هازا معادل اونه. کلمه هازا رو که شما میگید اگر مثلا به رجل اشاره میکنید، به اون شخص، اون موجود خارجی، معناش همینه، در واقع اون معنای همین هازاست. پس بنابراین هازا و مثلا لفظ زید که به یک شخص اشاره داره معناش اون شخص هست. وقتی زید بگیم معناش چیه؟ یعنی اون آقا. بله، معناش دیگه. یعنی وقتی میگه زید، معادل زید چیه؟ برابر نهاد زید چیه؟ همون آقای خارجی است. در واقع همون معناشه. اون شخص خارجی معنای زیده. هازا هم همینطوره. هازا به چی اشاره میکنه؟ همون مشار الیه خارجی معناشه. این به اصطلاح یه قوله که همون که رجل هم باز همینطور هست. نظر دیگه این که هازا و کلن اسماء اشاره وضع شدن برای اشاره خارجیه حسیه، یعنی این که شما به یه چیزی میخواد اشاره کنید، گاهی میاد مثلا فرض کنید که با دست اشاره میکنید، هیچی هم نمیگید، دست رو دراز کنید دیجوری میکنید، یعنی چی؟ این اشاره است دیگه، منتها با این ابزار اشاره کردید، دست شد در واقع وسیله اشاره. یه وقت هم میاد با یه لفظی این کار رو میکنید، دست رو به کار نمیبرید، لفظ رو به کار میبرید، هازا رو به کار میبرید. پس بنابراین هازا جایگزین این اشاره حسی است، بدل از این یده مثلا یا هر ابزار دیگه که سرگاهی تکون میدید با چشم اشاره میکنید. هر عضوی احیانا ممکنه به کار گرفته بشه برای اشاره. حالا اینجا ما لفظ هازا رو به کار میبریم و در نتیجه هازا وضع شده برای همون اشاره خارجی حسیه، گویی بدل از مثلا ید است، بدل از اصبع، در واقع انگشتی است که انگشت اشاره که به سمت کسی نشانه میرید. همونطوری که میشه با حرکت دادن انگشت به طرز خاصی اشاره کرد، با که گفتن کلمی هازا همون کارو میکنیم. شبیه این که چطور بنا به نظر مشهور شما یک معامله رو بخواید انجام بدید، یه وقت مثلا معاطاتی انجام میدید با فعل انجام میدید، میدید روی میز نانوایی نونو بر میدید، پولم میذارید رو میزش، راه میفتید میایید، اصلا با طرف حرف هم نمیزنید، اصلا گاهی اون متوجه نمیشه اون وردش رو اومدی، معامله باطل نیست چون او در معرض فروش گذاشته، شما پولو گذاشتید وردشید آمدید. یه وقت هم به جای اینکه این کارو بکنید، بنا به نظر مشهور کلمه ای رو به کار میبرید، میگه به تو مثلا، اشترای تو. چطور این کلمه به تو اشترای تو جای اون فعل رو گرفته؟ اینجا هم کلمه هازا جای همین نوع حرکت خاص اصبع رو گرفته است، ید رو گرفته. این به اصطلاح هم یک نظر که این نظر محقق بروجردیس مجدد بزرگ بروجردی رضوان الله علیه است و ظاهرا شاید نظر محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه و همین بشه ارجاع کرد، ولی یه تأملی من دارم شاید یه تقریر دیگه از نظر محقق اصفهانی بشه ارائه کرد، بعضی اینجوری فهم کردن. نظر دیگه این که اسماء اشاره وضع شدند برای اشاره به شی، یه معنا داره، معنا هستند اما توأم با اشاره، یعنی هازا وضع شده به معنایی که با اون به او اشاره میکنیم، به اون معنا اشاره میکنیم، اما به شرط اشاره، توأم با اشاره. و شاهد آوردن گفتن که ببینید شما وقتی هازا رو بگید ولی به دستی، انگشتی، به سری، به چشمی، به حرکت عضوی او رو کمک نکنید، معناش انگار ادا نمیشه. پس معلوم میشه که هازا وضع شده برای معنا به زمینه اشاره خارجی. این به نظر میاد احتمالاً نظر محقق اصفهانی باشه، عبارت ایشون مهم اینه، ولی بعضیا اون معنا رو به محقق اصفهانی نسبت دادن، من از جهت عرض کردم، ولی عبارت خود محقق اصفهانی اینجوریه در نهایت الدرایه: التحقیق ان اسماء الاشاره و ضمائر موضوعه للنفس المعنى عند تعلق الاشاره به خارجا و ذهنا به نحو من الانها. یه جورایی باید تعلق اشاره به او بگیرد، این اشاره به زمینه معنا موزون له است. پس موزون لهش انگار دو جز داره، معنا و اشاره به علاوه اشاره. میبینید که معنا به شرط تعلق اشاره در خارج مثلا با هازا یا در ذهن با فرض فرمید که ضمیری فقولو که هادا لا یستق علی زید مثلا الا اذا سار مشارن الیه بلید او بلعین مثلا فالفرق بین مفهوم لفظ المشار الی و لفظ هازا یه مشار الی ما داریم لفظ هازا هم داریم یه زیدی داریم در بیرون یه لفظ هازایی هم داریم هو الفرق بین العنوان و الحقیقه نظیر الفرق بین لفظ ربط و نسبه مثلا لفظ ربط معنای همون نسبت رو میده زیدون قائمون بین زید و قائمی نسبتی است یه نسبتی داریم خود حقیقت نسبته یه لفظی که از او نشأت میگیره و به او اشاره میکنه به اصطلاح اونو ادا میکنه مسئله اون مشار الی با این لفظی هم چه حالتی داره و لفظ هازا معنایی دارد به زمیمه زمانی که اشاره هم باشد این میشه به اصطلاح موضوع له لفظ هازا و اخوات هم فالفرق بین مفهوم لفظ اشاره الی مشار الی و لفظ هازا هو الفرق بین العنوان و الحقیقه نظیر الفرق بین لفظ ربط و نسبه قول دیگه این که این قول به اهل ادب و ادبا به اصطلاح نسبت داده شده ولی خب یا بعضی تشویش ها در اقوال ادبا وجود داره یا در بین ادبا هم نظریات مختلفه ولی خب به هر حال اینم قولیشون در کافی آمده این که اسماء اشاره وضع شدن برای اشاره مقید بالمشار الی اونجا محقق اصفهانی گفت که به اصطلاح به معنا به قید اشاره اینا گفتن وضع شده در قبال اشاره اما مقید مشار الی این که اشاره به کی مشار الی هم گویی به نحوی دخیل در معنا و مشار الی هم جزء المعنا است محقق اصفهانی میگفتش که اشاره جزء المعنا است اینا گفتن مشار الی جزء معنا است این هم باز یک قوله قول دیگه این که اصلا خود مشارون الیه موضوعه موضوعون له خود مشارون الیه هازا معناش همون آیه که در بیرون میخواید با این بهش اشاره کنید منتها نه این که به اصطلاح به همین اشاره اعتباریه بلکه به اشاره خارجیه همون در واقع در خارج آنگاه که به اون رجل خارجی با کلمه هازا اشاره میکنید این به اصطلاح مشار الیه همون خارجیه نه اون معنای اعتباری که از کلمه هازا توقع داریم کلمه هازا در واقع اشاره اعتباریه رو میرسونه بلکه مشار الیه معناست ولی توأم با اشاره خارجیه بسا که این بتونه به همون نظری که ادبا از کافی نقل میکنیم گفتند به اصطلاح ارجاع بشه بعضی دیگه گفتن نخیر در واقع این اشاره به اصطلاح وضع شده برای اشاره ولی همون اشاره اعتباریه این کلمه هازا اگر وضع نمیشد این اعتبار و جعل صورت نمیپذیرفت بی‌معنا بود وازا آمده به همون معنای اعتباریه این رو جعل کرده نه اون معنای خارجیه که به اصطلاح قول قبلی بود قول دیگه این که در واقع باز به اهل ادب و نحویین نسبت داده میشه این که این وضع شده برای اشاره و این ولی زمانی که مسند الیه قرار میگیره در واقع وضع به اصطلاح معنا و موضوع لهی که برای هازا در نظر گرفته شده همون اشاره است دلالت به اشاره دارد منتها به زمینه مستند الهیات در صورتی که اون اشاره مستند الهی قرار بگیره، نه اینکه به اصطلاح کلمی هازار رو به تنهایی بگید معنی دار خواهد بود زمانی که مستند الهی قرار میگیره. اینا اقوالی است که به اصطلاح گفته شده و حالا یکی که بعد ارزیابی کنیم که قول اول رو قول محقق خراسانی رو بررسی کردیم، ان شاء الله به توفیق الهی باقی اقوال رو هم تحلیل بیشتر میکنیم و هم احیانا ارزیابی میکنیم تا ببینیم چه مایه پذیرفتنی هستند و احیانا کدومشون ناپذیرفتنی هستند. صلی الله علی محمد و آل محمد.